در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین‌المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارند. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-4202-2112-4601 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه، تمام شنونده‌های عزیز ما چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارند، مثلا عید را تبریک بگویند و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر میبرند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق میتوانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
نه مکتوب تو می آید نه از آلت خبر دارم، از اجرانت عزیزی من همیشه چشم تر دارم. علی موسوی هستم، از ایران تماس می گیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور، اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنود، لطفاً به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله، مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران، البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه چیزی احوالی نداریم، غیر ای که ما با شما تماس گرفتیم به خاطر ای که گفتم بانک زنگ بزنم یک پیام میمونم. البته میده اگه پخش کنین خیلی خوش میشیم. والا من برادرش هستم، رحمت الله.
السلام علیکم، رادیوی آزادی، نبیولا زابلی هستم، از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم، باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیکنام هست. اسم گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با طرف مرکز کلات حرکت یاد کرده از او وقت آلی در موردی نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نزنینی نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در موردی نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابولی است که در شماره واتساپ همچنان موجود است 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-6-3-3-6-5-6-0. نبی الله زابولی در جستجوی نقیب الله زابولی.
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 077-53-67-182. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاهاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسانی اگر از او احوال دارد لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما، بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند لطفاً به این شماره تماس بگیرند 0704-400-403. تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امی ربتگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربتگیش، دو وقت ربته و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، من یک صدایشان بشنوم.
سلام علیکم رادیو آزادی، از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای دارم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام،
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بهسود قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغان‌ها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده. ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها و واپسی از اونها ادامه داره. به ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به طرف از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره ایسایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
چی باید شوه که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایها همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که اونجا وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای عمو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی‌ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستن، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکارا که شما گفتین خود دقیق‌تر است. افغان های که ایراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن، دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میقسم بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامع ما میبینیم که خونه زیاد منسجمتر بودن. افغان ها همین انسجام نداره. افغان ها متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهه‌گیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام را که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگ که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا، خب گپ خوب است، ولی یک چیز بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزی و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانهای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گد شدن و اینا نتونستن که کدام برا زندگی تکنیکی، کدام برا زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این هموطنهای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا چی میشن؟
خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردن. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اولا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تب و تلاش است که چی کار کرده می تانه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره و الحمدلله در تمامی کشورها هست این تشکل ها.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت به شما و شنوندگانتان، مجموعاً ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما براتون حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحی بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که مداره شما رقمی ارائه کنم، اما مجموعا از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشوری در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میاین نمیاین، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است فعلا؟ وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد که اکثر کشورها در ماه های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها و پر ریسک ترین مسیرها هسته، چون علاوه از اینکه مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را و توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی تعدی اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاریا مثلا در جهان نشان انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمونن و یک دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره همین مسیر را بیاین. گروه دوم مهاجرین ما هستن و گروه سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکل از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکل از اشکال ویزی از یاره به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که بدری کشورها جا به جا شوند.
خب دیگه چیز الان میخواین بکنین؟
معمولا پروسه مهاجرت پروسی هست که از دهه 80 شروع شده و همیشه افغان ها از دست افغان ها مهاجر شدن و هر چیز زمان بیشتر میگذرد به مو اندازه شرایط مهاجرت در این کشورها سخت شده میره، به خاطر ازی که وقتی که یک افغان میخواه که مشکل خود بیان کنه فقط باید بگویه که من در کشور خود امن نیستم و من بر اثر از این که جانم در خطر بود من از کشور فرار کردم و این معمولا ثابت کردن این مسئله بسیار مشکل است. فقط کوشش کنن که راه های قانونی انتخاب کنن که یعنی قبل از اینکه مسیرهای سختی مثل بالکان پیش رو بگیرن کوشش کنن که با سفارتخانه های کشور میزبان در تماس شوند و ویزه مهاجرت قانونی به دست بیارن که سرنوشتشان در آینده ها با مشکلاتی بر نخوره. در غیر از او ثابت ساختن اینی که حیاتشان واقعا در کشور در خطر هست برای از این کشورها به اندازه مشکله، به خصوص برای جوانها.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جا تشکر از معلوماتتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین شکل به پایان برنامه افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان رسیدیم. اگر شما هم علاقه دارین در مورد وضعیت افغانهای خارج کشور اظهار نظر نمایید یا سوال داشته باشید، می توانید که در واتساپ رادیو آزادی پیام های خود را ثبت نمایید. واتساپ رادیو آزادی 00420221124601 می باشد. تکرار می نمایم 00420221124601 واتساب است و مجانی. منتظر پیام های شما هستم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه امروزی مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز رادیو آزادی دختر خانم است، ورزشکار که با وجود معلولیت توانسته در مسابقات متعدد ملی و بین المللی خوب درخشه. اکنون هدف ای ورزشکار افغان به دست آوردن مدال در مسابقات پارالمپیک فرانسه در 2024 است. بیشتر از خودش درباره خودش میشنوم. سلام، اول خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو آزادی. من زکی خدادادی هستم، 23 ساله، در ولایت هرات متولد شدم و در افغانستان رشته تکواندو را شروع کردم و عضو تیم ملی تکواندو افغانستان بودم و خوشبختانه حالی بعد از سقوط افغانستان عضو تیم ملی تکواندو فرانسه هستم.
اولتر از همه زکیه جان، از دوران طفولیتت اگر قصه بکنی، از طفولیت دوست داشتی ورزش یا ای که وقتی که کلان شدی باز به ورزش رو آوردی، علاقه من شدی؟
من از کودکی علاقه زیادی در ورزش داشتم و بیشتر از درس دوست داشتم که ورزش شروع کنم و توی افغانستان او زمان محدودیت زیاد بود و ولایت هرات یکی ولایت نسبتاً سنتی بود و ورزش کردن برای بانوان بسیار مشکل و محدود بود، ولی خوشبختانه با انتخاب رشته تگواندو که زیاد نیاز نیست که ما در بیرون باشیم، میتونیم داخل یک کلب تمرین کنیم، این زمینه فراهم شد و من ورزش از 12 سالگی شروع کردم.
از دوران مکتبت بگو، در پلی ورزش خودت همچنان مکتب خوندی، این ورزش که خودت در 12 سالگی شروع کردی بالای درسای مکتبت خو تأثیر نگذاشت؟
نه، خوشبختانه من کنار درس هم مکتب می رفتم، هم کنارش کلاس زبان انگلیسی می رفتم، هم بعضی از کارهای که می تانستم اونا رو انجام بدم به عنوان کارهای رضاکارانه برای کارهای فرهنگی در جامعه، اونا رو هم از تقریبا طفولیت شروع کردم و در کنار ورزش مشاغل زیاد دیگه هم داشتم.
اولین چیزی که در ذهن ما میای زکیه جان که چطور به تکواندو رو آوردی؟ در فیلم دیدی کسی برات از تکواندو گفت یا از خانواده کسی تشویقت کرد؟ تکواندو چرا؟
اولی که من دارای معلولیت فیزیکی هستم و مادرزاد دست چپ من از طفولیت وجود نداشت و برای من ورزش یک انگیزه بود که بتونم از طریق ورزش خیلی سریع رشد کنم و تقریبا در سال 2012 بود که من تقریبا المپیک آقای روح الله نیکبار را در توی تلویزیون تماشا میکردم و همه از اینا باعث شد که یک جرقه بسیار بزرگ توی زندگی من رخ بده و بتونم که من هم رشته تگواندو را بسیار داخل ذهن خود اول رشد بدم و بعدش داخل افغانستان و بعدش در سطح جهان.
در خانواده اولین بار با کی صحبت کردی که میخوایی در رشته ورزش رو بیاوری و هم تکواندو؟ پاسخ خانواده چی بود به خودت؟
خوشبختانه خانواده من خانواده کاملا روشن فکر و زمانی که من داخل از این فامیل متولد شدم هیچ گونه محدودیتی برای من وجود نداشت و پدر و مادر من جای از این که مثلا محدودیت برای من ایجاد کنن بسیار من را تشویق میکردن و حتی با اینکه از لحاظ اقتصادی اصلا شرایط خوبی نداشتیم اما تمام نیازی که برای ورزش داشتم اونا تهیه میکردن و من در کنار از این که تگواندو رو شروع کردم یک فامیل بسیار قوی داشتم پشت سر خود که تا همین روز مرا همراهی میکنم.
اولین بار تگواندو رو در کجا آموختی؟ به کلاب رفتی؟ استاد داشتی که در خانه میامد ورزش یادت میداد یا چیگونه؟
من ورزش در یک کلاب بسیار کوچک در گوشه از ولایت هرات شروع کردم، بسیار با فقط داخل یک اتاق 24 متره و یک استاد و 3 دانه ورزشکار که کم کم این کلاب کلان شد، پیشرفته شد، تبدیل به یک جیمنازیوم شد و کم کم جزی از فدراسیون هرات شد و کم کم ما مسابقاتی داخل کابل رفتیم که بعدش منتخبی برگزار شد. از همین طریق از همون کلاب کوچک بسیار پیشرفت کردیم.
خودت گفتی که دارای معلولیت هستی، چی چالش ها و چی چالنجی بود در راه خودت به این که خودت به تکواندو روی بیاری آموزش ببینی؟
100% پشت کار من، زندگی که فعلا دارم و شخصیت و استوری که از من داخل جهان هست، پشت از اینا بسیار زندگی سخت و ناامیدی ها، سختی، بلندی ها و پایینی های زیادی وجود داشته که تعریف کردنشان کمی برای من دشوار است، ولی خوشبختانه میتونم بگم که تونستم با تمام از این محدودیت ها و شرایط جسمانی که داشتم از این شرایط ها به سختی اما خیلی خوب عبور کنم. در داخل افغانستان من هیچ الگویی نداشتم و میخواستم که خودم الگو باشم، چون در رشته تگواندو هیچ دختر معلولی توی افغانستان نبود و نیست و من اولین دختر بودم که تونستم الگوی تمام دخترای که مثل ما وری مشکلاتی داشتن و به خاطر از این مشکل در خانه بودن و یأس و ناامیدی داشتن کم کم به ورزش رو آوردن و از همین طریق ما کم کم برای خود نمونه های مثل روح الله نیکبار و قهرمان های تگواندو جهان الگو قرار دادم تا اینکه بتونم برسم به المپیک.
حتما وقتی که تگواندو رو آغاز کردی آموزشش و ترنینگش، ای تو را تشویق کرد که درباره از این بازی یا ورزش زیادتر پی ببری، زیادتر خودت هم درک کنی؟ تکواندو در افغانستان در زمانی که خودت آغاز کردی و در کشورهای دیگر چی تفاوت دارن با هم؟
او زمان که من تکواندو رو داخل افغانستان شروع کردم اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر آسیایی، چون که در افغانستان تکواندو بسیار یک رشته بود که کسی زیاد آگاهی نداشت و حتی استادها یا کسایی که در رأس از این فدراسیون کار میکرد اطلاعات زیادی نداشت. و واقعا وقتی برای اولین بار یک مسابقات بیرون مرزی شرکت کردم احساس کردم که افغانستان بسیار از این لحاظ عقب است، و فقط به خاطر از اینکه ما مربیای بسیار فنی در این رشته نداشتیم و بودجه کافی در پارالمپیک یا المپیک افغانستان وجود نداشت. اما امروز یعنی قبل از سقوط افغانستان میتونم بگم که شرایط بهبود یافته بود و واقعا تکواندو افغانستان در سطح جهان بود.
در تکواندو هم رنگ کمربند هست نه که بر اساس امرتبه که باز پیش میرین اما آموزش که میبینین کمربند ها خوب، از کمربند های تکواندو بگو بر یک نفر که مثل ما اصلا از ورزش تکواندو پی نمیبره و نمیفهمه اول کدام کمربند از دوم و خود تا کجا رسیدی؟
وقتی که یک نفر میخواد که از صفر تکواندو رو شروع کنه و وارد یک کلاب میشه ثبت نام میکنه، اول کمربند سفید است، بعد از 6 ماه و 1 سال نظر دهی که اون نفر چقدر پیشرفت میکنه و چقدر تیز هوش است که میتونه ای را زود یاد بگیره. رتبه دوم کمربند زرد است که هر 8 ماه میشه گفت، هر 8 ماه هر 6 ماه این کمربند تمدید میشه، از زرد به سبز، از سبز به آبی، از آبی به سرخ و از سرخ به سیاه تا آخرین کمربند است. و بعد از اینکه تو کمربند سیاه رو میگیری امتحان بسیار سختی در تکواندو میدی تا اینکه بتونی کمربند دان یک بگیری که این امتحان فقط از طرف کشور کره یا کشور ژاپن امتحان است تو میگیره که تو در سطح فوق العاده از تکواندو فارغ التحصیل شی، که خوشبختانه من امروز دان دوی کشور ژاپن دارم و میشه گفت که آخرین امتحان رشته تکواندو است.
از کمربند سفید از یک دختر 12 ساله رسیدن به کمربند دان دو و هم از ژاپن، در رای چی چیزا را تجربه کردی زکیه جان؟ فرصت های چی بود؟ پیشتر از چلنج ها و از چالش هایت گفتی، از فرصت هایت هم بگو.
خوشبختانه داخل از این راهی که من پا گذاشتم به خاطر از اینکه خانواده و یک استاد بسیار خوبی پشت سر من بود و فرصت هایی که توی زندگی در سر راه من قرار گرفت، من به خاطر از اینکه علاقه شدیدی به این ورزش داشتم و تنها ورزشی بود که بدون محدودیت بود، یعنی فامیل به هیچ محدودیت ایجاد نکرد، خیلی سریع تانستم که ظرف چهار سال در سطح کابل بازی کنم و تمام کمربندها را با امتحان عالی موفق شوم و بتونم که دان یک و دان دو رو کسب کنم. و قطعا چالش های زیادی وجود داشت به خصوص از لحاظ اقتصادی، چون که توی افغانستان همه ما کسایی که اونجا زندگی کردیم اولین چیزی که ضعف ما بود همین ضعف اقتصادی بود، که به خاطر اقتصاد ما خیلی از تورنمنت ها، ورزش ها، سیمینار ها یا چیزهایی که برای ورزش وجود داشت و نیاز به بودجه داشت ما نمیتونستیم اونا رو شرکت کنیم و خانواده هم اقتصاد خوبی نداشت و قطعا میشه گفت که خیلی سخت بود. اما رشته ای است که تو میتونی به تنهایی با یک استاد خوب تمرین کنی و خوب آموزش ببینی و خوب امتحان بدی و خوب نمره بگیری.
آیا تکواندو را از هر سنی که خواسته باشی میتونی آموزش ببینی یا به می نقطه به می رتبه که خودت رسیدی مهم است که باید از همون طفولیت شروع کنی؟ از همون سنی که خودت 12 سالگی شروع کردی بهترین وقت بوده؟
تکواندو حالی که در جهان است تقریبا میشه گفت سه بخش است. یکی بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان. کسانی که در جوانان شرکت میکنه تقریبا باید 15-16 ساله باشه تا ای که در سن 18-19 سالگی برسه و تا وقت تکواندو از او بسیار پخته و آماده باشه تا که بتونه وارد مسابقات ملی و بعد از اون وارد مسابقات بین المللی شوه. از این سنی که من شروع کردم بسیار سن خوبی بود و تانستم که در کنار از این که مبارزه میکنم، حتی بعضی وقتا من مربیگیری کردم، داور بودم در داخل ولایت هرات، یعنی کنارش میتونستم فعالیت های دیگه هم در کنار تکواندو انجام بدم.
خب چون تکواندو میکردی در مکتب که درس میخوندی هم صنفی های تهراس خو نداشتن که اگر پرخاش کنن جنگ کنن باز خودت با اونا رو تکواندو نکنی. از خاطرات جالبت بگو، چی فکر میکردن هم صنفی های تیا وقتی که میفهمیدن که تکواندو کار هستی؟
تمام دوستای ما فکر میکردن که ورزش فقط زدن است، اما این رقم نیست. ورزش میشه گفت ورزش رشته های زیادی وجود داره و رشته تکواندو یک رشته بسیار آرام است که نیاز به پرخاشگری و زدن و شکستن یا خون کردن نیست. فقط باید فکر خوب داشته باشی و با فکر عمل کنی که بتانی از هوگوی الکترونیکی یا لباس الکترونیکی که به جانت است وقتی مبارزه نمره بگیری. و دوستایم فکر میکردن که من یک آدمی هستم که اگر نزدیک من شود من اونا رو میزنم، یا کدام شوخی میشد میگفت که مثلا نزدیک زکیه نرم که ورزشکار است ما رو میزنه در شوخی. اما یک همچین چیزی نیست و تکواندو یک رشته بسیار آرام و تکنیکی است.
آیا تر وقت هم شده که مثلا دوستای کسایی که نمیشناسید از ترس از این که خودت تکواندو باز استی و یا تکواندو کار استی و تکواندو میکنی ابراز علاقه هم نکرده باشن برد بگوین زکیه جان قار میشه، اتر با اتر مسائل هم روبرو شدی؟
نه، خوشبختانه توی جامعه ای که من شروع کردم به تکواندو جای از این که نقطه های منفی زیاد دیده باشه از طرف دوستایم بسیار نکته های مثبت زیاد بود و حتی میپرسیدن که در کجا میری، کدام کلاب است، کی استادش است، میشه ما را ببری، میشه به ما یاد بدی، میشه به ما توضیح بدی. بسیار علاقه من بودم این بخش بانوان که دوستای ما بود داخل مکتب و تقریبا از امو طریق من یک دوازده نفر از امی دوستای خودم تشویق کردم و اونا را هم در امو کلابی که میرفتم بردم ثبت نام کردم و خوشبختانه میشه گفت حالی چارت از امو دوستایم در کشور استرالیا است و در سطح ملی تکواندو کار میکنن. یعنی کسانی که از طفولیت با هم شروع کردیم حالی هم میگی ما به خاطر ورزش زندگی های بسیار خوبی داریم.
از دوستایت گفتی، از خانواده کمه بگو. در خانواده هم تانستی کس را تشویق کنی که اینا به ورزش روی بیارن، هر ورزشی که باشد، چی تکواندو چی دیگر رشته ها، کس را باعث شدی که تشویق کنی؟
ما در خانواده خورده خانواده بودم و تقریبا خواهرایم و برادرایم مشغول درس و لیسانس و ماستری همین موضوعات درسی و شغلشان بودن و تنها کسی که در خانه کنار من ورزش میکرد پدرم بود که تشویقش میکردم زیاد ورزش کنه، هم به خاطر صحت و سلامتیشان، هم به خاطر از اینکه بسیار در خانه زیاد مثلا استراحت میکردن وزن میگرفتن. و خواهرایم و برادرایم در طول هفته به خاطر تفریح یگان ورزش فوتبال بسکتبال میکردن، اما هیچ کدام رشته فنی را پیش نگرفتن که بخواین یک رشته را ادامه بدن تا بسیار بالا، چون که بسیار درس میخوندن.
در تکواندو هم امی مسائل است که پیش از بازی باید قرنطین شوی، رژیم خاص غذایی را بگیری تا به وزن مناسبی که در نظر گرفته شده به او برسی؟
بله، خوشبختانه یا بدبختانه بگم من به خاطر رژیم تقریبا 5 سال است که من در زندگی خود رژیم هستم و حالی هم به خاطر مسابقات جهانی پاراتکواندو رژیم سختی دارم همین لحظه. و کتگوری های مختلفی است که داخل از اونا وزن های مختلفی است و من خودم در وزن 1 یعنی در وزن 47 کیلو بازی میکنم و وزن عادی من 52 و 53 است و ما برای همه مسابقاتی که شرکت میکنم 6 تا 7 کیلو را باید کم کنم و این بسیار سخت است.
خب به خاطر وزن کم کردن چی میکنی زکیه جان؟ این خب میگن بسیار کار سخت، خودت که گفتی وزن کم کردن است. کدام رژیم باز خودت تطبیق میکنی؟ رژیم خاص است که برای تکواندو کارا داده میشه یا ای که هر رژیمی که مقصد وزنت کم کنی؟
نه، ما به خاطر از اینکه ورزش خیلی تقریبا سطح بالا انجام میدیم و آمادگی برای بازی‌های المپیک میگیریم در 2024، از طریق برنامه یا برنامه که دکتر رژیم غذایی به ما میده برای 1 ماه همون رو که استفاده میکنیم وزن ما نظر از همون ماه کم 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 میشه، اما وقتی 1 کیلو 2 کیلو میمانه همین 1.5 روز 2 روز دیگه هیچی نمیخوریم تا روزی که وزن کشی باشه.
یعنی که برای 24 ساعت تا 48 ساعت اصلا نان نمیخورین شما؟
نه اصلا.
باز چطور قوتو می داشته باشین به خاطر از اینکه به میدان برین؟ ما اگه یک ساعت یعنی نانم ناوقت شد و بیالی فکر میکنم که آل مفتم، آل بسیار زیاد بیال استم، کار نمیتونم، خسته استم. ای خو امرای خودت رخ نمیته، یا تو رسته که امو پیشترم گفتی که باید فکر کنی، تخنیک بازی کنی، ای کلش مربوط از او میشه؟
خوشبختانه ای برنامه رژیمی که به ما میته، مثلا ما چیزایی مصرف میکنیم که میتونیم مثلا اگه تا 5 روز غذا نخوریم این انرژی داخل بدن ما باشه، و ما یک ورزشکار هستیم. از مثلا مقایسه با یک آدم عادی، هم فیزیک ما بسیار بالاست، هم مغز ما یعنی منتل ما بسیار بالاست، و از لحاظ روحی روانی هم بسیار یک سطح تازه و بالا داریم، و زیاد از این فکر نمیکنیم که اگه نان نخوریم چپه میشیم، ضعف میکنیم. نه، بسیار همی تمرین های سختی که انجام دادیم امینا باعث شده که یک بدن بسیار قوی داشته باشیم. اگر تنها آب یا یک چیزی که داخل از او گلوکوز یا شیرینی باشه استفاده کنیم که همی فشار ما پایین نیاید، در غیر از صورت اتفاق دیگه ای نمیافته، چون ما سبزیجات بسیار مصرف میکنیم، ویتامین بسیار مصرف میکنیم. و از وقتی که اومدم در کشور فرانسه، بسیار برنامه غذایی ما تغییر کرده نظر در افغانستان، چون در افغانستان ما بسیار برنج و گوشت و پلو و قابلی و بسیار چیزای ثقیل استفاده میکردیم، اما از وقتی که اومدم در این کشور غذا خوردن ما بسیار عوض شده، و این باعث شده که رژیم گرفتن ما خیلی آسان‌تر باشه تا سخت.
خب خودت اتمن سر از این هم صحبت میکنیم که در فرانسه بازی های چیگونه است، امی تمرینات چیگونه است، استادای چیگونه است. اما اولتر از همه خودت اولین دختر هستی که در پارا المپیک در تکواندو از افغانستان شرکت کردی. اگه کم در مورد خود پارا المپیک بگویی که پارا المپیک چیست؟
در کل دنیا در که هر 4 سال یک بار المپیک برگزار میشه، تقریبا بعد از 2012 به نظرم بود که کنار المپیک یک جشنواره به نام پارالمپیک هم ایجاد شد. پارالمپیک مجموعه تمام معلولین جهان است، در هر رشته و در هر معلولیتی، چه معلولیت فیزیکی، چه بینایی، چه فیزیکی، چه فلج، تمام معلولیت هایی که توی دنیا وجود داره و رشته های دو پارالمپیک است که برای هر مدل افراد که در هر حادثه معلول شده باشند و هر معلولیتی داشته باشه، یک رشته ورزشی در سطح جهان وجود داره، و از همون طریق بهترین ها در هر 4 سال یک بار انتخاب میشه و در همون جشنواره شرکت میکنه و بازی میکنه، و هر کس که بتونه مدال بگیره میتونه رتبه جهانی در بین معلولین جهان مدال کسب کنه. که خوشبختانه من بعد از تقریبا 12-13 سال تمرین، با شرایط دشوار، سخت، اقتصاد، شرایط امنیتی کشور، تانستم که دقیقا در سقوط افغانستان توی شرایط بسیار بدی از افغانستان تخلیه شدم، و با کشور کمک فرانسه با یک شرایط روحی بسیار خراب و آرزوی خود یعنی به المپیک توکیو رسیدم، اما از لحاظ روحی بسیار وضعیت بدی داشتم و شوک خیلی بزرگی توی زندگی خود تجربه کردم. اما همه که تانستم داخل از او توشک جهانی بازی کنم به عنوان اولین زن پارالمپیک افغانستان، بسیار برای من جای افتخار بود، و ای که تانستم او سکو یا او توشک لمس کنم و داخل از او بازی کنم با بهترین های دنیا، که از 4 سال بدین سو 10 برابر شرایط ما افغانا که بهترین تمرین ها و بهترین اردوهای تمرینی داشتن، با او رقم آدم ها بازی کنم بریم، بسیار یک چالش سختی بود اما لذت بخش بود، و تقریبا در آرزویی که میخواستم رسیدم. اما به خاطر شرایط روحی و شرایط بدی که تخلیه شده بودم از افغانستان، من به مدال المپیک نرسیدم، و از وقتی که مهاجر شدم تمام تلاش خود کردم، و خوشبختانه میتونم که در المپیک 2024 انشاءالله اگر خدا بخواید یک مدال کسب کنم و آرزوی خود برآورده کنم.
زکیه جان، خودت اولین مسابقه‌ای که بیرون از افغانستان با یکی از خارجی ها خودت مسابقه دادی، با کی بود، در کجا بود و نتیجهش چیگونه بود؟
خوشبختانه اولین مسابقه خارجی که شرکت کردم در قاره آفریقا کشور مصر بود، سال 2016. مسابقات قهرمانی آسیا بود که برای اولین بار من در زندگی خود بیرون از افغانستان سفر میکنم و مبارزه میکنم. خوشبختانه در وزن 57 کیلو بازی میکردم، او وقت وزن من بسیار بالا بود و با شکست دادن دو تا حریف از کشور بلغاریا و لهستان تانستم که در تاریخ 4000 ساله افغانستان اولین مدال آور در بخش تگواندو باشم و تانستم که مدال نقره را از آن خود کنم.
خب زکیه جان، آل بیا از زندگی فعلیت بگو. گفتی در فرانسه هستی، در زمان تخلیه از افغانستان برآمدی، کم قصه کو که به این ورزش چقدر وقت میمونی در مهاجرت؟ بیشتر از قابلی و گوشت برنج افغانستان هم یاد کردی که گفتی رژیمت کاملا فرق کرده، چقدر دق میاری پشت غذای افغانی؟ یک کم از دوران مهاجرتت بگو.
در اول از همه که واقعا دلم برای کشورم افغانستان بسیار تنگ شده، گفتن از این گپا و یاد کردن از کشور واقعا بسیار سخت است. تمام کسانی که ناخواسته در کشورهایی که یعنی ناخواسته هیچ وقت قصد سفر نداشتن، اما یک دفعه بعضی شرایط باعث شد که از افغانستان برن، به نظر من هیچ کس خوشحال نیست و من هم یک از کسایی هستم که قلبا از این مهاجرتی که کردم خوشحال نیستم، اما خدا را هزار بار شکر میکنم از اینکه تنم سالم است. ما بعد از اشتراک در المپیک توکیو با کمک فرانسه آمدم به کشور فرانسه و خوشبختانه به خاطر سطح بالایی که در ورزش داشتم بسیار از لحاظ ورزش حمایت شدم و مستقیم با وزیر ورزش فرانسه دیدار کردم و در تیم ملی فرانسه جایگاه کسب کردم و در المپیک فرانسه زندگی میکنم، در بین ورزشکارای ملی تمرین میکنم. یعنی من داخل یک دهکده هستم که به نام المپیک فرانسه است که تمام ورزشکارای سطح بالا همونجا هم زندگی میکنند هم ورزش. و من میشه گفت بعد از اینکه از افغانستان آمدم کل روز فقط تمرین میکنم و زبان فرانسه میخونم و کنارش در پروژه THF که پروژه پناهندگان است و پناهندگان دیگه کمک میکنم و کار هم میکنم.
از برنامه های آینده بگو.
نگفته نماند که من بعد از اینکه وارد کشور فرانسه شدم، بعد از 8 ماه تمرین حرفه‌ای وارد 2 تا مسابقات بین المللی و جهانی شدم زیر پرچم پناهندگان که خوشبختانه با ثابت کردن خود به فرانسوی ها و به خود فاماندم که واقعا من میتونم که در 2024 نتیجه کسب کنم و اولین مسابقات خود در کشور آلبانیا زیر پرچم پناهندگان شرکت کردم و باز هم تانستم که مدال نقره کسب کنم و بعدش یک مسابقات دیگه در کشور بلغاریا شرکت کردم زیر پرچم پناهندگان و مسابقات جهانی جایزه بزرگ بود که باز تانستم مدال برنز کسب کنم که تا حالا از افغانستان هیچ کس از این مسابقات شرکت نکرده به خاطر از اینکه بسیار سطحش بالا بود و من خوشبختانه تانستم و حالا هم یک ماه دیگه مسابقه دارم در کشور استرالیا. مسابقات بین المللی G4 است که برای پیش زمینه المپیک 2024 است و من هر روز با امکانات و مربیای بسیار سطح بالا در تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و برنامه ما و هدف ما فعلا فقط کسب مدال در المپیک پاریس است و اینکه بتونم یک نمونه مثبت و یک نمونه از زنان افغان باشم که هیچ کس ما زنان افغانستان فراموش نکنه در هر گوشه دنیا که باشیم، چی پناهنده باشیم، اما هویت ما یک افغان است و ما هیچ وقت فراموش نخواهیم شد.
زکیه جان، به او دختر خانمایی که علاقه دارن به ورزش، بر از اونا خودت چی پیام داری؟
اولی که من متاسف هستم که متاسفانه ورق زندگی ما برگشت و دوباره برگشتیم به سالهای بسیار بدی داخل افغانستان، اما همه ما میدانیم که این روز باقی نمیمانه و یک روزی دوباره همه چی درست میشه. من به تمام دختران و زنان افغانستان این پیام دارم که در هر شرایطی که قرار دارن قوی باشن و خودشان ناامید نکنن. ما و امیدوارم که تمام زنایی که مثل ما و شرایط بدتر از ما را داشتن قوی باشن و در همه شرایط هیچ وقت خود ناامید احساس نکنن.
زکیه خدادادی ورزشکار زن افغان بود. در بخش تکواندو که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
We'll be right back.
از آسمانش، خوشی از آسمان.